أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح پیشا پیش در آستانه ایام و روز شهادت آقا و مولا امام کاظم سلام الله علیه هستیم. این مصیبت بزرگ رو محضر مبارک فرزندشون آقا و مولا امام رضا سلام الله علیه و آقا و مولا امام عصر علیه السلام و شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم. فقط در اهمیت توسل به این وجود نازنین همین یک کلمه بس و در مقام عظمتشون که خطیب بغدادی عالم معروف سنی در کتاب تاریخ بغداد نقل میکنه از ابو علی خلال شیخ الحنابلت فی اسره، ابو علی خلال که شیخ حنابله در عصر خودش بوده و می دانید که وهابی ها مسلک فقهیشون فقه حنبلی است. این آقا هم شیخ الحنابلت فی عصره، ابو علی خلال بغدادی از قول او این جمله رو نقل می کنه: ما اهمنی امرون فقصدت قبر موسی بن جعفر، هیچ مشکلی و گرفتاری برای من پیش نیامد و غصه ای دوچارش نشدم که رفتم قصدت قبر موسی بن جعفر، تصمیم به زیارت قبر آقا امام کاظم گرفتم. این جمله شو دقت کنید: و توسلت به، واژه توسل رو هم به کار میبره، من متوسل شدم حالا یا به ایشان یا به قبر ایشان فرقی نمیکنه، و من متوسل شدم به او الا سهل الله تعالی لی ما احب، خدای متعال برای من آسان کرد و تسهیل و فراهم کرد اون چرا که من دوست داشتم و اراده کرده بودم و میخواستم. ما اهمنی امرون فقصدت قبر موسی بن جعفر و توسلت به الا سهل الله تعالی لی ما احب. علی ای حال آقایی ان که باب الحوائج الالله ان، آقایی ان که سالهای زیادی از عمرشون رو در گرفتاری و حبس و امثال اینها گذروندن و امامی هستند که در این حال از نشر معارف هم دست نکشیدن و وظیفه حجت الهی بودن رو به کامل ترین شکل ممکن انجام دادن. انشاءالله همه ما بهرمند از فرمایشات و کلمات نورانی اون حضرت باشیم. فقط یک روایت رو تیمنن و تبرکن از قول این وجود نازنین عرض میکنم. من گاهی با این مقدمه این روایت رو اشاره میکنم، میگم همه ما خواستار دو چیز هستیم: یک، عاقبت به خیری، چون بالاخره دنیا میاد و میره، عمر انسان تمام میشه و مهم عاقبت به خیری است. که در بعض از دعاها داره تازه از خدا بخوایم که خدایا خیر العواقب عاقبتی باشد، باز جزء عاقبت به خیرها عاقبت به خیری من از بقیه بیشتر باشد. و نکته دومی که همه خواهانش هستیم این است که در روز قیامت محشور بشیم با پیغمبر اکرم و اهل بیت، یعنی در زیر سایه پرچم ولایت اهل بیت محشور بشیم. آقا امام کاظم علیه السلام خودش رو به ما عنایت فرمودن. خیلی روایت قشنگه، ان خواتیم اعمالکم قضاء و حوائج اخوانکم، مهر قبولی اعمال شما خاتمش دیگه، یعنی اون پایانش یا مهر قبولیش فرق نمیکنه، پایان خوب اعمال شما عاقبت به خیری شما قضاء و حوائج اخوانکم. اینه که حاجتهای مؤمنان رو برآورده کنید تا از دستتون کاری برمیاد انجام بدید. والاحسان الیهم ما قدرتم، و اینه که به اندازه ای که میتوانید به مؤمنین احسان کنید، فروگذار نکنید. این تعبیر رو، تعبیر تکان دهنده رو دقت کنید. و الا لم یقبل منکم عملون، عمل نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، و الا هیچ عملی از شما پذیرفته نمیشود مگر اینکه در مقام قضاء حوائج اخوان بر بیاید، و الا هیچ عملی پذیرفته نمی شود. فحنوا علی اخوانکم، به مؤمنین حنون باشید، مهربان باشید، شفقت و رحم داشته باشید، ورحموهم، به اونها رحم کنید. اثر دوم ظاهر می شود، تلحقوا بنا، ملحق میشید به ما اهل بیت علیهم السلام. کدش چیه؟ رمز و رازش چیه؟ یک کلمه، قضاء حوائج اخوانکو. همین طبیعی قضیه هم هست، عرضم تمام، طبیعی قضیه هست. در روایات داریم معصومین علیهم السلام میفرمایند من سر مؤمنن فقط سرنی، اگر کسی مؤمنی رو مسرور کنه من رو مسرور کرده، و من سرنی فقط سر رسول الله، اگر من امام علیه السلام رو مسرور کنه پیغمبر اکرم رو مسرور کرده، و من سر رسول الله فقط سر الله، اگر رسول گرامی اسلام رو مسرور کند خدای متعال رو مسرور کرده، و وقتی خدا رو مسرور کند معلوم میشه که خدای متعال با او در عالم هستی، در دنیا و بعد در عقبا چگونه رفتار خواهد کرد. لذا نسبت به قضاء حوائج مؤمنان دقت کنیم، هر کاری که از دستمون برمیاد، قدمن، قلمن، زبانن، از دستمون برمیاد فروگذار نکنیم. انشاءالله با تأسی به این سیره معصومین علیهم السلام ما هم واجد و دارای این دو صفت ممتاز بشیم، که یکی قضاء حوائج، یکی خواتیم اعمال باشد به نحو صحیح و کامل، و یکی هم ملحق شدن به پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم الصلاة و السلام است. خب سخن ما در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بود. عرض شد آیا می شود در مورد مثلا مشترک لفظی یک لفظ رو به کار ببریم و دو معنا رو برای اون یک لفظ اراده و استعمال کنیم، عرض شد بعضی و عده‌ای از بزرگان این کار رو جایز نشمردن، پنج دلیل براش اقامه شده، یا به تعبیر دیگر بگید پنج بیان و تقریر برای وجه استعاله اشاره شده. تقریر اول از مرحوم آقای آخون بود، بحث فناء لفظ در معنا و بحث مرآت مطرح شد. تقریر دوم از مرحوم محقق عراقی بود که یلزم اجتماع لحاظین عالیین فی شیء واحد. تقریر سوم از مرحوم محقق نائینی بود که ایشان فرمودن امتناع اجتماعین لحاظین مستقلین فی نفس فی آن واحد. این هم تقریر محقق نائینی بود که در جلسه گذشته اشاره کردیم. و اما بیان و تقریر چهارم برای وجه استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد از مرحوم محقق اصفهانی است. تعبیر ایشون اینه: لامتناع کون شیء وجودا تنزیلیا لشیئین. وجه استحاله اینه. دقت کنید، در مقام توضیح عرض می کنیم لفظ یک وجود بذات دارد و یک وجود تنزیلی دارد، وجود قراردادی دارد. وجود بذات لفظ برای خودشه. الان ما لفظ عین به کار میبریم، این لفظ وجود گرفت، یک وجود بذات داره که من تا قبل از این که کلمه عین رو به کار ببرم این لفظ عین وجودی نداشت، اما تا از دهان من خارج شد لفظ عین وجود گرفت. این رو اصطلاحا میگیم وجود بذات. خب که وجود لفظ برای خودش میشه وجود بذات. یک وجود تنزیلی برای معنا داره، یعنی لفظ وجود پیدا کرد اما به عنوان تنزیلی برای معنا، این میشه وجود دوم لفظ. حالا محقق اصفهانی میفرماید اگر ما یک لفظ رو در دو معنا به کار ببریم لازمش اینه که یک شیء واحد وجود تنزیلی و قراردادی برای چند تا معنا داشته باشه؟ برای دو معنا. چون هر وجودی برای معنا میشه یک وجود تنزیلی برای لفظ. چون عرض کردم وجود تنزیلی لفظ یعنی وجود لفظ للمعنا. خب اگر لفظ یکی باشه معنا دوتا باشه میشه دو وجود تنزیلی برای لفظ. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ و دو وجود تنزیلی که لفظ دو وجود تنزیلی برای دو معنا داشته باشد این محاله. چرا؟ دقت کنید، چون یک شیء واحد محاله که دارای دو ماهیت باشه. یعنی هنگامی که معنای اول اراده شد در این حالت وجود لفظ یک ماهیت و یک خصوصیت پیدا میکنه، اگر باز معنای دوم اراده شد لازمش اینه که این لفظ یک ماهیت تنزیلی دوم پیدا می کند و محال است یک وجود واحد در آن واحد دارای دو ماهیت باشه. لذا شیء واحد مثل انسان، ایشون می فرماید نمیتونه دو تا ماهیت و دو تا حد داشته باشه، یعنی انسان هم حیوان ناطق باشه هم حیوان ساحل باشه، شیه کشنده که اسب باشه، نه دیگه، یک وجود یک ماهیت بیشتر نداره، نمیتونه یک وجود دو تا ماهیت داشته باشه. این هم اگر وجود تنزیلی برای چشم شد، دیگه نمیتونه در همون زمان وجود تنزیلی برای چشمه باشد. با توجه به این جهت ایشون میفرماین شیء واحد وجود تنزیلی برای یک معنا وقتی شد، برای یک ماهیت وقتی شد، دیگه این وجود تنزیلی برای معنای دوم پیدا نمیتواند بکند. این حاصل فرمایش محقق اصفهانی در مقام پاسخ به ایشان بعضی فرمودن که علی ظاهر فرمایش محقق اصفهانی ولو الفاظش مختلفه، اما بازگشت داره به کلام استادشون مرحوم آقای آخون، که آقای آخون فرمودن لفظ فانی در معنا می شود و وقتی لفظ فانی در یک معنا شد، دیگه نمی تونه باز همون لفظ فانی در معنای جدید بشه. یک ماهیت وقتی درست شد برای این لفظ نسبت به معنا، یک وجود تنزیلی وقتی حاصل شد، دیگه ماهیت دوم و وجود تنزیلی دوم امکان ندارد. این همون مسئله اشکالی که شده به ایشان اینه، میگن ایشان مسائل تکوینی رو به مسائل اعتباری خلط کردن. بله، در فلسفه میگن یک وجود واحد نمیتونه دوتا ماهیت داشته باشه، هر وجودی یک ماهیت بیشتر نداره. این در وجودات تکوینی صادقه. آدمی که اینجا نشسته یک حد داره، یک ماهیت داره که همان حیوان ناطقه، دیگه نمیتونه این آدم حد دوم و ماهیت دوم داشته باشه که حیوان ساحل هست. بله، تمام موجودات تکوینی همه نیازمند به یک حد و یک قالبی دارن که ماهیت اونهاست و نمیتونن دارای دو ماهیت باشن. اما در عالم اعتبار خیر، بارها شنیدید میگن الاعتبار خفیف المعونه، عالم اعتبار، عالم این که لفظ قرار داده شده برای معنا، این عالم قضیهش اسهل از عالم تکوین. ما میتونیم اعتبار کنیم یک لفظ رو و دارای دو حد اعتباری قرارش بدیم. و خب این مسئله، لذا میگن خلط نکنیم بین عالم تکوین و عالم اعتبار. البته حالا خودش سر جاش هست، آیا واقعا وقتی لفظ وضع شده برای یک معنا، آیا میشه لفظ رو استعمال کنیم و از این لفظ دو معنا رو اراده کنیم؟ بنده عرضم اینه که این دیگه استعمال حقیقی بگید نیست. اگر جائز باشه حد اکثر سر از استعمال چی در میاره؟ مجازی در میاره، چون میشه استعمال لفظ موضوع لل جز برای کل، بر لفظی که وضع شده برای یک معنا این رو ما استعمال کنیم در دو معنا، یعنی بیشتر از معنای موضوع له. و آیا این جائزه یا جائز نیست؟ علل قاعده میگن جائزه، میگن دست قدرت فلانی دستش از فلانی قوی تره، گاهی ید میگن، گاهی میگن چشم تیزبینی دارد، مراد از چشم همه وجود اوست، گاهی جز به کار میره و اراده میکنن چی رو؟ کل رو، این به کار میره و استعمالم میشه. در این حال این فرمایش محقق اصفهانی و پاسخی که از مرحوم محقق اصفهانی داده شده، این میشه تقریر و بیان چهارم. بیان پنجم و تقریر پنجم برای استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد از مرحوم محقق قمی صاحب قوانین هست. ایشان در قوانین میگن مشکله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مشکله وضع است. تعبیر ایشون باز اینه که مسئله و اشکال در وضع وجود دارد برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. توضیح مطلب در چند جمله اینه، ایشان می‌فرمایند واضع لفظ رو برای معنا فی حال الوحده وضع کرده، یعنی از اول لفظ عین رو وضع کرده برای چشم در حال وحدت، چشم برای او وضع کرده. اما اگر بخوایم استعمال کنیم لفظ رو در اکثر از معنای واحد، این استعمال نه استعمال حقیقی است و نه استعمال مجازی. دقت کنید. خیلی متشکرم. چرا استعمال حقیقی نیست؟ چون قید فی حال الوحده دیگه چی شد؟ حذف شد. وضع شده بود این لفظ برای معنا، معنای فی حال الوحده و به قید الوحده. من الان معنای به قید وحدت رو این لفظ رو درش استعمال نکردم، بلکه در معنای متعدد استعمال کردم. پس قید معنای موضوع له که فی حال الوحده باشه، این قید رعایت نشد، پس استعمال کردم لفظ رو در معنای به قید تعدد. این دیگه استعمال حقیقی بفرمایید رفقا بگید فضلا نیست. خب مجاز هم نیست. چرا؟ چون علاقه ای وجود نداره که فرد میگن کل رو استعمال کنه و جز رو اراده کنه. از این طرف هست، جز رو استعمال کنه و کل رو اراده کنه. بله، میگیم فلانی چشم منه، فلانی زبان منه، منظور در واقع کل رو استعمال کرده ولی جز رو اراده کرده. اما معذرت میخوام، برعکس، جز رو استعمال کرده و کل رو اراده کرده. اما کل اراده بشه و جز کل استعمال بشه و جز اراده بشه، اینجوری میگن در لغت عرب وجود نداره. محقق قومی اینو میفرماین، میفرماین بنابراین یه بار دیگه عرض میکنم، استعمال حقیقی نیست به خاطر اینکه قید فی حال الوحده رعایت نشده، استعمال مجازی هم نیست چون علاقه ای نداریم که فرد کل رو استعمال کنه و جز رو اراده کنه، به این معنا که فرد ذهب فی حال الوحده رو استعمال کنه و جز این فرد که ذهب فی حال الوحده رو استعمال کرد، جز که ذهب به تنهایی هست رو اراده کنه، چون دیگه اون کل دو قید بود، این میشه چی؟ جز، چون ذهب به تنهایی شد، البته دو تا ذهب شد ولی هر ذهبی شد ذهب تنها. چرا شد ذهب تنها؟ چون کل بود، دو جز داشت معنا که معنای فی حال الوحده بود. این معنای فی حال الوحده اگر لفظ رو در اکثر از معنا استعمال کرد، یعنی دیگه قید فی حال الوحده رعایت نشد. پس یک معنای کل و مرکب در چی استعمال شد؟ در جز. و میگن این استعمال درستی نیست، برعکسش درسته که جز استعمال بشه اما کل اراده بشه. لذا محقق قومی میفرماین این به خاطر مشکله وضع خواهد بود که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. در مقام پاسخ از وجه استحاله ایشان، آیون گفتن این فی حال الوحده قید معنا نیست که بعد این محظوراتی که شما گفتید لازم بیاد، بلکه فی حال الوحده ظرف برای معناست. پس معنا میشه چی؟ چشم. معنا میشه چی؟ چشمه. اصلا از اول قید فی حال الوحده در معنای موضوع له دخالت نداره که بعد سر از این محظوری که شما گفتید در بیاره استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. نه خیر، وضع شده لفظ برای معنا و به قول معروف اینجا از قضایای حینیه است. یعنی چی از قضایای حینیه است؟ یعنی وضع کردم این لفظ رو برای این معنا فی حین انه فی حال الوحده. این حین ظرف قید بگید نیست. اگر اینه واضح در این حالت یک لفظ رو وضع کرده که این لفظ به تنهایی است، نه این که به تنهایی بودن قید برای معنای این لفظ باشه. پس فی حال الوحده جزء یا شرط برای معنای موضوع له نیست، بلکه حال و ظرف برای معناست. لذا واضح نگفته که من این رو بر باصره به قید وحدت و تنهایی وضع میکنم. میگه من این رو برای چی وضع میکنم؟ برای باصره. دیگه نمیگه به قید وحدت و تنهایی. پس از اول قید فی به قید الوحده در معنا اخذ نشده، لذا این مشکله وضعی که شما فرمودید، که فرمودید با توجه به این که در معنای موضوع له قید وحدت آمده و اگر لفظ در اکثر از معنا استعمال بشه قید فی حال الوحده رعایت نشده و استعمال حقیقی نیست، چون دیگه قید فی حال الوحده نیست، استعمال مجازی هم نیست، چون استعمال لفظ موضوع در یک کل و مرکب از دو شیء معنای به علاوه حال وحدت در جزء که معنای خالی بدون وحدت باشه، این استعمال حتی مجازیش هم نیست، پس این استعمال نه حقیقی است و نه مجازی. خب با این بیان پاسخ مرحوم محقق قمی صاحب قوانین داده شد. دیدم یکی از علماء معاصرین حفظه الله میگن ما قائل به جوازیم و ادل و دلیل على امکان شی وقوعه، اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد واقع هم شده. بعد ایشان تمسک میکنه به یک شعری در کلام عرب، شاعری در مورد پیغمبر اکرم علیه و آله السلام یک قصیده ای داره، در قصیدش اینجوری میگه: المرتمی فی الدجا، یا المرتما فی الدجا، دجا یعنی تاریکی، و المبتلا بعما، کسی که مبتلا به کوری شده و کسی که در تاریکی غوطه‌ور و غرق است. المشتکی ظما ظما، با ظا تا ظا و همزه، ظما یعنی چی؟ تشنگی. احسنتم. المشتکی ظما و المبتغی دینا، کسی که، یا و المبتغا به دو اعتبار، کسی که ازش طلب دین شده یعنی بدهکار است، یعتون سدته من کل ناحیت، میان به این پناهگاه محکم متوسل میشن از هر طرف. شاهد ما این مصرع آخره: و یستفیدون من نعمائه عینا، از نعما و نعمتهای پیغمبر اکرم استفاده میکنن عین را. ایشون میفرمایند یعنی پیغمبر اکرم دارای مقامی ان که قضاء حوائج همه میکنن، کسی که گرفتار تاریکیه و به دنبال نوره، کسی که کوره و به دنبال چشمه، کسی که تشنه است و به دنبال آب، عین به معنای آب، کسی که بدهکاره و نیازمند ذهب و فضه است، یعنی نیازمند به پول، همه از هر نقطه ای به در خانه ایشان متوسل میشن و از ایشان طلب میکنن عین را. یستفیدون سدته، معذرت میخوام، یستفیدون من نعمائه عینا، که در این شعر عین به چهار معنا به کار رفته. بعد من نمیفهمم فرمایش ایشان رو. ما میگیم یک لفظ استعمال بشه در اکثر از معنا، یعنی در هر استعمالی دو معنا یا بیشتر داشته باشه. اینجا عین در واقع درسته که یک عین استعمال شده، اما نه اینه که توی این عین در آن واحد هر چهار معنا گنجونده شده. چهار تا معنا رو نمیگه عین، چهار تا عین انگار در این شعر آمده.
عین آخری ازش چهار تا اراده شده دیگه،
چهار تا عین اراده شده. یا بگیم، اینو میخوام بگم، ممکنه بگیم به قرینه عین آخر برای هر کدام از اینها یک معنا لحاظ شده، یعنی انگار لفظ تکرار شده. اگر در قوه تکرار لفظ باشه که دیگه این بحث پیش نمیاد، مگر اینکه واقعا شما بگید نه در قوه تکرار لفظ نیست، ما یه دونه عین بیشتر نداریم و اون عین ازش اراده شده چهار معنا. بنده عرض میکنم اینی که لفظ تکرار بشه و معانی متعدد داشته باشه یکی محظوری نداره، چون میشه اشتراک لفظی. همون جمله معروفی که به دختر امرؤ القیس گفتن بابات کجاست، گفت فاء الى الفیفا لیفی الفی فاذا فاء الفی یفی. فاء یعنی ذهب با همزه، فاء الى الفیفا، فیفا یعنی صحرا، لیفی الفی تا برگردونه گله رو، فاذا فاء الفی وقتی غروب کرد خورشید، یفی بر میگرده. فاء به معنای ذهبه، به معنای رجعه، به معنای برگرداندن. فی ام معناش عوض شد، او که تکرار لفظه و محظوری نداره. اما میفرمایند در این شعر خب یک عین آمده چهار معنا اراده شده، لذا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اشکال ندارد، ولله الحمد.